صبحانه با خبر امروز. ثبت رکوردی تازه در مرگ و میر ناشی از کرونا همزمان با آغاز اجرای محدودیت‌های گسترده در ایران. بریتانیا شاهد بحث‌های داغ سیاسی بر سر طول دوران قرنطینه. آبادانی‌ها گرفتار در پنجه کووید 19، گزارشی اختصاصی از وضعیت این شهر کرونا زده. جابجایی در شورای نگهبان، جایگزینی محمد یزدی با احمد خاتمی نشانه چیست؟ و روز بزرگ انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، نتیجه نهایی کی مشخص خواهد شد؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. شناسایی نزدیک به 8300 مبتلای جدید و ثبت رکوردی تازه در مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا. به گفته وزارت بهداشت ایران، درست در اولین روز اجرای محدودیت‌های تازه در مراکز استان‌ها 440 نفر دیگر قربانی کرونا شدند. در سایر نقاط جهان و از جمله اروپا هم وضع به همین منوال است. گرچه چندین کشور محدودیت‌های قرنطینه‌ای را از سر گرفتند، اما همه با این تدابیر یا دست کم طولانی شدنشان موافق نیستند، به خصوص که آرام آرام به سال نو میلادی هم نزدیک می‌شویم. در آمریکا هم رسیدن به روز انتخابات ریاست جمهوری در میانه بحران کرونا شرایط خاص و ناآشنایی را رقم زده. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزائری.
آغاز اجرای محدودیت‌های جدید در 25 استان ایران با هدف کنترل شیوع کرونا از ظهر روز گذشته، محدودیت‌هایی که با ممنوعیت رفت و آمد میان استانی همراه است.
از امروز ساعت 12 محدودیت‌هایی رو ما در 25 استان کشور از ساعت 12 اعمال خواهیم کرد و تمام کسانی که ساکن مراکز استان‌های 25 گانه هستند از ساعت 12 اجازه خروج از حوزه اون استان بهشون داده نمیشه. همچنین افرادی که غیر بومی هستند تا ساعت 12 شب روز جمعه ورودشون به داخل این 25 تا استان یا مراکز 25 استان ممنوع هست. خدمت شما عرض کنم که ما برای ساکنین تهران و البرز به صورت یک پارچه تصمیم گیری کردیم و تمام سکنه این دو تا استان می توانند در محدوده دو استان و در حوزه استفاده یعنی شهرهای تابع هم تردد داشته باشند، اما از انتهای حوزه استفاده استان تهران و استان البرز حق خروج ندارند.
این در حالی است که شمار قربانیان روزانه کرونا در ایران مرز 440 نفر را هم پشت سر گذاشت.
تا کنون تعداد 8289 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. با کمال تأسف باید اعلام بکنیم که طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 440 نفر از هموطنان عزیزمون از بیماران قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
مقام‌های بهداشتی از برخورد قضایی با متخلفان از پروتکل‌ها سخن می‌گویند.
وظیفه نظارت عالی و برخورد قضایی به عهده همکاران من در سراسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.
روند شیوع ویروس کرونا آنقدر تشدید شده که وزیر بهداشت از خطر مزمن شدن بیماری سخن می‌گوید و آن را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و امنیت می‌داند.
بله. اگر بیماری مزمن بشود، بزرگترین آفت اقتصاد، امنیت، روان و روح مردمی مملکت. به همین دلیل ما اولویت رو باید بذاریم بر جمع و جور کردن زودتر بیماری.
او همچنین از تلاش‌های ایران برای ساخت واکسن خبر می‌دهد و آمادگی برای آزمایش بالینی آن.
کمیته ملی واکسن تشکیل دادیم خوشبختانه از بین 10-12 گروهی که کار میکردن 3 گروه توفیقات بسیار خوبی رو داشتن، به سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کردیم. از این 3 گروه حداقل 2 گروهشون از هفته های آینده مدل های حیوانی رو پاس کردن و انشالله میرن رو کلینیکال ترایال انسانی.
تلاشی که در سطح جهان در جریان است، اما هیچ کدام از نمونه های ساخته شده تا کنون نتوانسته کاربردی ایمن خود را اثبات کند. اوجگیری شیوع کرونا برخی کشورها را با مشکلاتی از لحاظ کادر درمانی روبرو کرده است. مثلا اینجا در جمهوری چک بیمارستان ها از داوطلبان خواستند به کمک بشتابند، داوطلبانی که اکثرا از دانشجویان پزشکی هستند.
طی چند هفته گذشته بیمارستان از داوطلبان کمک خواستن، افرادی که فقط آموزش‌های تئوری دیده بودند. این افراد دو گروه شدن، بعضی اینجا در مرکز آزمایش کار میکنن و بعضی دیگه در بیمارستان‌ها به بیماران کمک میکنن.
و ادامه بحث‌ها درباره محدودیت‌های جدید و ادامه تأثیر آن بر بیماری و اقتصاد، از جمله در بریتانیا که دور تازه از محدودیت‌ها را آغاز کرده است.
ببینید، دانشگاه‌ها و مدارس هنوز باز هستند و اینجوری آمار ابتلاها بالا میره. برای همین به نظرم راه حل اشتباهی رو به کار بردن تا مردم بتونن کریسمس رو با هم بگذرونند. به نظرم این اقدامات مناسب نیست و فرصت‌ها هم از دست رفته است. با قرنطینه و بازگشایی‌های پشت سر هم خیلی‌ها شغلشون رو از دست میدن و برای پرداخت اجاره مسکن به کمک دولت وابسته میشن.
در آلمان هم هزاران نیروی پلیس برای نظارت بر اجرای پروتکل‌ها به کار گرفته شدند.
ما مشخصاً روی ایستگاه‌های بزرگ و ترمینال‌ها تمرکز می‌کنیم. می‌خواهیم اجرای قانون رو تضمین کنیم. به کسایی که ماسک نداشته باشن هم تذکر می‌دهیم.
وضعیت جهان در نتیجه همه‌گیری بسیاری از مردم را به تنگ آورده و زندگی میلیون‌ها نفر را با بحران روبرو کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به وعده هر روز به ابعاد همه‌گیری ویروس کرونا می‌پردازیم. کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای عطاری، هشدارها برای فصل پاییز و زمستان ماه‌هاست شروع شده به خاطر بیماری‌های فصلی سرماخوردگی و آنفولانزا. چه تفاوت مشخصی میشه گفت میان کرونا، سرماخوردگی و آنفولانزا به خاطر اینکه خیلی علائم شبیه به هم دارن این سه بیماری؟
بله، همطور که شما فرمودید، این بیماری های ویروسی عموماً علائم اولیه‌شون مثل هم هست و تنها از روی علائم نمیشه تشخیص قطعی داد که کدوم یکی از اینا هست. اما یه سری تفاوت‌هایی در میون اینها هست. اول اینکه در آنفولانزا بیماری به شکل خیلی شدید بروز میکنه، یعنی همراه با تب‌های شدید، علائم گوارشی، حالت تهوع، استفراغ و علائم بسیار شدیدی که در روزهای دوم و سوم درگیری معمولاً ایجاد میشه. اما در کرونا علائم در روزهای اولیه بسیار خفیف هست و بعد از حدود یک هفته ممکنه که علائم تشدید بشه و سرفه های خشک بهش اضافه بشه. خب سرفه هم از علامت مشخصه کرونا است که سرفه هاش خشکه، در صورت که در آنفولانزا میتونه سرفه ها به صورت خلطدار هم باشه. در سرماخوردگی که باز علتش همون دسته از ویروس کرونا هست، ویروس های کرونا و خانواده اون هست، اینها هم میتونن علائم این به این شکل ایجاد بکنن، اما بیشتر علائم سرماخوردگی آبریزش بینی و عطسه هست. تب معمولا در سرماخوردگی نداریم. در مقابل اینها کرونا یک سری علائمی که الان بیشتر از خودش نشون میده، تاثیر روی سیستم بویایی هست و خستگی مفرط و بیحالی و ضعفی که بسیار اختصاصی هست برای این بیماری. اما در مجموع در حال حاضر با توجه به شیوع بسیار بالای کرونا، هر گونه از علائم ویروسی اگه در فرد ظاهر شد ما به حساب کرونا میذاریم، مگر اینکه تست‌های تشخیصی خلاف این رو ثابت بکنن.
آقای دکتر، ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره، هم از نظر ابتلا، هم از نظر مرگ و میر. این کشور از دیروز منع رفت آمد گذاشته و محدودیت‌های بیشتری رو اعمال کرده. این محدودیت‌ها آیا تأثیرگذار خواهند بود؟
خب یکی از روش‌های شناخته شده برای کنترل این اپیدمی همین ممنوعیت رفت و آمد و قرنطینه ها هست. بسیار میتونه مؤثر باشه، اما هرچند متاسفانه برخلاف توصیه کارشناسان بسیار دیر شروع شده، درست در زمانی که آمار مرگ و میر شده شماره یک در تمام دنیا و همه‌گیری بسیار گسترش پیدا کرده، آمار روزانه مبتلایان بسیار بالا رفته، اما باز هم در همین زمان میتونه مؤثر باشه. اما چند تا شرط داره. اول اینکه رعایت حد اکثری در مورد اینها رعایت بشه. نکته دوم بازگشایی بعد از این قرنطینه هست. اگر قرار باشه که هجوم مردم دوباره به سمت فروشگاه ها، به سمت مراکز رفت و آمد و یا اجتماعات بعد از این ممنوعیت ها از سر گرفته بشه، در واقع میشه گفت اینها هیچ کدوم تاثیر مثبتی نخواهد داشت. و نکته دوم بیماریابی هست. انجام تست هست که باید همزمان با این انجام بشه و این تست هاست که مشخص میکنه یک بیمار در کجا هست و ردیابی اینها در مراحل بعدی که باز بسیار اهمیت داره. اما اگر اکتفا بکنیم تنها به دو هفته تعطیلی و باز همه چیز دوباره راهسازی بشه، شاید تاثیر بسیار ناچیزی داشته باشه.
های دکتر، زمان کوتاهی داریم. شما به بیماریابی اشاره کردین. اسلوواکی ظرف دو روز از همه جمعیتش تست کرونا گرفته. آیا میشه این رو به عنوان یک نمونه موفق نام برد؟
واقعا این بهترین کاری هست که میتونه در همه‌گیری و کنترل همه‌گیری انجام بشه و این خواهیم دید که این اگر همراه باشه با کنترل ها و پیگیری و بیماریابی افرادی که تست شدن، نتایجش رو طی 15 روز یا یک ماه آینده در این کشور خواهیم دید و این همونطور که شما فرمودید میتونه مدل موفقی در این مورد باشه. قبلا هم کره جنوبی این کار رو انجام داده بود و بسیار تاثیرگذار بود و تونست مرگ و میرهای زیادی رو از جلوش رو بگیره.
کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
اما استان خوزستان و از جمله شهر آبادان هم از جمله بخشی از ایران است که این روزها به شدت درگیر بحران همه‌گیری ویروس کرونا است. مردم شهری که روزگاری سمبل آبادی و آبادانی کشور محسوب می‌شد و در دوران جنگ هم به نماد مقاومت تبدیل شده بود، حالا حتی برای تأمین معاش روزمره خود هم با مشکل روبرو هستند، چرا که کرونا نه تنها بر جان که بر مال و کسب و کارشان هم پنجه انداخته. مهران کریمی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت این روزهای این شهر و ساکنانش.
کرونا در ایران همچنان در حال رکورد شکنی، چه از لحاظ تعداد مبتلایان چه از لحاظ تعداد مرگ و میر. اینجا آرامستان بهشت رضا در آبادان است، جایی که تعداد زیادی از عزیزان از دست رفته آبادانی ها به دلیل ابتلا به کرونا دفن شدند. هفته پیش به دستور شهرداری آبادان این گورستان تعطیل شد. دلیلش جلوگیری از شیوع کرونا عنوان شده. از آنجایی که به گفته مسئولین پروتکل های بهداشتی از سوی بستگان قربانیان کرونا رعایت نمی شود. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان هم چند ماه پیش اعلام کرد که اکثر تجمعات پرخطر مربوط به مراسم عزاداری است، به خصوص ماه محرم که به گفته خود وزیر بهداشت کنترل شیوع کرونا را در بسیاری از استانهای ایران به خصوص خوزستان سخت کرد.
روز عاشورا به بعد خیلی هجوم بیمارا بیشتر شدن، بیمارستان ها پر شده بود از بیماران کرونایی.
بعضی ها میگن آقا ما کرونا نمیگیریم، مثلا یک چیز علکیه، کلا یک دور همیایی که جمع میشن رعایت نمیکنن.
اوضاع هوایی که خیلی خوب نیست، دوتا دوره کرونا خیلی عود کرد، یکی فکر کنم عید فطر بود، الان هم که برای محرم. متاسفانه اینجا چون قومیت و عشایریه، حالا یا لورا بختیاری هستن، خودمون بختیاری هستیم و عرب ها کلا این دوتا قوم بختیاری و عرب، اینا مراسمی که میشه ما خودمون هم پیش میان نمیشن، یعنی بد میدونه. حالا ما باز نسل جدیدتری خود رعایت میکنیم، نسل قدیم نه.
ازدیاد مراجعین بدحال کرونایی به بیمارستان های استان خوزستان سبب آلودگی بسیاری از کادر درمانی این استان شده، موضوعی که بیمارستان های نظیر بیمارستان طالقانی آبادان رو تبدیل به خط مقدم جنگ با ویروس کرونا کرده.
قبلا که بیمارستان طالقانی بود، ولی وقتی که داره رو به افزایش میره بیمارستان شهید بهشتی و 17 شهریور هم هستن، اونم پذیرای بیمار کرونا هستن، ولی خدا نکنه بره دیگه به اون بیمارستان رو بکشن، واقعا آدم نمیدونه دیگه چیکار کنه.
ما کادر درمانمون واقعا فداکاری کردن در مورد بیماری کرونا، در تمام سطح کشور خیلی فداکاری کردن.
افزایش موارد ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن باعث شده آبادان هم مثل تقریبا همه کشور در وضعیت قرمز قرار بگیره.
والا قرمزه، چون الان خیلی از دوستامون درگیر شدن و اینکه خیلی از بچه‌ها هستن که عزیزاشون هم دست دادن، از دوستای صمیمون هستن، جوون هم بودن، خیلی‌هاشون تو سن 35-6 سالگی بودن، اکثرا زیر 40 سال بودن.
دایم هست، مادر بزرگم بوده، پدر بزرگم بوده، دیگه دو تا از دایام بوده، فامیلای مامانم بوده کلان، که اینا کرونا شدید گرفته بودن، داخل بیمارستان بستری بودن، الان دیگه بهبود پیدا کرد،
درمون میشه، ولی با چه هزینه‌ای؟ با هزینه‌ای هنگفت، با هزینه‌ای که بقول گفتنی شاید بعضیا از پسش بر نیان، داشته باشن دوا پیدا میکنن، نداشته باشن به کام مرگ میرن.
هفته گذشته مسئولان و کارشناسان بهداشت و درمان جنوب غرب خوزستان استفاده نکردن از ماسک به خصوص در سطح بازار از سوی کسبه و شهروندان و رعایت نکردن فاصله اجتماعی و تردد غیر ضروری در شهر آبادان را یکی دیگر از عوامل اصلی بالا رفتن تعداد مراجعین به بیمارستان ها اعلام کردند.
میان داخل ما داخل پوشش مغازه زدیم که با ماسک وارد شدیم، ولی بیشترشون که اصلا ماسک نمیزن، میگن ببخشید ماسک نزدیم. خب ما نمیتونیم، چون فروشنده هستیم، نمیتونیم کسب و کار رو مختل کنیم، بگیم آقا برو بیرون ماسک بزن بعد برگرد، اینجا مشتری پرونه دیگه، ما مجبوریم اینجوری مشتری رو بپذیریم و کارش رو انجام بدیم. اصلا رعایت آنچنانی هم ندارن، حتی بچه کوچولوشون با خودشون میارن بیرون، اونا هم ماسک نمیزنن.
شاید از دید مسئولین خروج از خانه به قصد خرید تردد غیر ضروری به حساب آید، اما برای کسبه که درآمدشان به همین خریدها بستگی دارد داستان چیز دیگری است، به خصوص وقتی تسهیلات مالی حمایتی دولت برای صاحبان کسب و کار کافی نباشد.
عید از ما گرفتن، قبل عید از ما گرفتن و با مبالغ بسیار سنگینی که تمام کسبه توی چکاشون داشتن، رفته رفته ورشکست شدن و همه به نابودی کشته شدن.
الان روز به روز جنسا دارم میرم بالاتر، مردم هم درسته مثلا بازار شلوغه، ولی آنچنان فروش هم نیست، کنم بازارم خوابیده،
لطمه زده به کسبه کل کشور. ولی آبادان خب الان من نوام اینکسازی داره، فروش چندانی، حتی هزینه های مثلا کرایه و چیزا رو هم در نمیارن، دیگه مجبورن بیان روزمره باشن.
موقعی که عراقی ها بودن درآمدمون خیلی بالا بود، درآمد مغازه، یعنی فروش خیلی بهتر بود، یعنی از لحاظ اقتصادی خیلی بهتر.
بر اساس داده‌های منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی آبادان، ابتلای جوانان و نوزادان به کرونا در این شهر روندی افزایشی دارد. با توجه به ورود آبادان به وضعیت قرمز، ماه گذشته به منظور مهار شیوع کرونا بسیاری از مراکز تفریحی تعطیل شدند.
یعنی واقعا شهر آبادان هیچی نداره، نه برای تفریح هیچی، نه اسفالت درستی داره، نه کوچه هاشو باید بری ببینی، فاضلاب زده بالا، تو همین مرکز شهر خود امیری هست فاضلاب زده بالا، هستن مثلا چرا اینطوری باید باشه؟ تمام هزینه فقط خرج شهرهای بزرگ میشه، مثلا تهران، اصفهان، مشهد، به شهر کوچک اصلا نمیرسن، اصلا آبادان جای تفریح نداره، یه پارک درستی نداره، پارکش باید ببینید نه چمنی داره نه هیچی نداره کلا.
حالا در میانه فصل پاییز و در حالی که همه کشور با موج شدید و افزایشی ابتلا به کرونا روبرو هستند، تکلیف مناطق محرومی همچون آبادان روشن است. مهران کریمی، رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران را به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد. آقای خاتمی به عنوان یکی از شش فقیه شورای نگهبان جایگزین محمد یزدی می شود که گفته شده به دلیل عوارض جسمی و کهولت از سمت خود کنارگیری کرده است. اما پیام این جایگزینی چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؟ بیشتر صحبت می کنیم، اما اول گزارش از مهدی بیگی.
شورای نگهبان، شورایی با نقش و تصمیماتی جنجال برانگیز در نظام جمهوری اسلامی، رسمی ترین، اطمینان بخش ترین و مورد اعتماد ترین دستگاه نظام به گفته رهبرش. با اینکه بسیاری از جمله خود مسئولان نظام با فلسفه وجودی آن مخالفند، اما کسی جرأت از گل نازک‌تر گفتن به این شورا و اعضای آن را ندارد.
اینی که بعضی بایستن اینجا اونجا به شورای نگهبان بد بگن، این کار خلافی است. این را بگم به شما، خودمون آقایونم بدانن ها.
وظیفه اصلی آن را هم خود رهبر جمهوری اسلامی به این سادگی تعریف می‌کند.
قوانین اگر اسلامی بود، نظام اسلامی است. کی میگه قوانین اسلامی است و اسلامی نیست؟ شورای نگهبان.
تعریفی ساده اما جامع از وظیفه شورایی که به طور مستقیم در تمام تصمیماتی که مسئولان کشور میگیرند دخل و تصرف دارد. از نظارت بر انتخابات مجلس گرفته تا هر آنچه که نمایندگانش تصویب میکند، و این یعنی نظارت مستقیم بر زندگی مردم.
شورای نگهبان 12 عضو داره، 6 فقیه که باید عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند، و همینطور 6 حقوقدان که در مورد مسائل مختلف حقوقی متخصصند. این 6 حقوقدان توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشن و مجلس بهشون رأی میده، اما اون 6 فقیه رو خود رهبر حکومت تعیین میکنه، اختیاری که آیت الله خامنه ای به واسطه اون اطمینان حاصل میکنه که این شورا کارش رو درست انجام میده و نظراتش در تصمیمات اعمال میشه.
انتصاباتی مهم که در 2 دوره 6 ساله و 3 ساله انجام میشوند. 6 فقیه دوره فعلی اینها هستند. البته یکی از آنها به تازگی استعفا کرده، محمد یزدی، به خاطر کهولت و عوارض جسمی.
هیچ تعارفم با هیچ کس نداریم.
آقای یزدی 89 ساله و اصالتاً اصفهانی است. 21 سال اخیر عضو شورای نگهبان بوده. پیش از آن 10 سال رئیس قوه قضاییه و همینطور 4 دوره عضو مجلس خبرگان. از طرفداران دو آتشه آیت الله خامنه ای که معتقد است اگر این نظام دست کس دیگری بود، ایران هنوز زیر سلطه آمریکا بود. حالا اما از شورای نگهبان خداحافظی کرده و جایش را به احمد خاتمی داده.
بنده یک خانه شخصی دارم.
60 ساله، اهل سمنان. از مدرسین حوزه علمیه و از سخنرانان اصلی نظام، به ویژه از این تریبون.
این مردم وفادار تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونشون پای این نظام ایستادند.
از سال 84 با حکم آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از ائمه جمعه موقت تهران انتخاب شد. آیت الله یا حجت الاسلامی که تقریبا در مورد هر چیزی نظرات جنجالی میدهد، از شبکه های مجازی گرفته.
اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان هست، سگهاره. این سگهار اگر رها بشه دوباره گاز خواهد گرفت،
تا ماهواره،
فیلم های ماهواره ای، برنامه های علمیشون هم با جاذبه سکسه،
و حتی پخش مسابقات ورزشی از تلویزیون.
زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند.
بسیاری معتقدند نظرات آیت الله خامنه ای از دهان احمد خاتمی بیرون می آید، هرچند خودش می گوید جریان های ضد انقلاب قصد تخریب چهره او را دارند و بسیاری از حرف های جنجالی را به او نسبت می دهند. ورود احمد خاتمی به شورای نگهبان به نظر نمی رسد در کارکرد این شورا تغییر خاصی ایجاد کند، هرچند احتمالاً با انتصاب او سنگر حامیان رهبر جمهوری اسلامی کمی جوانتر و البته پرسر و صداتر خواهد شد.
نمیخواد از ما دفاع کنید، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
در رابطه با تغییرات شورای نگهبان همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، احمد خاتمی با حکم علی خامنه‌ای جایگزین محمد یزدی در شورای نگهبان شد. این چه تغییراتی در ساختار شورای نگهبان خواهد داشت؟
با کنار رفتن آقای یزدی به نظر میرسه که قدرت صادق لاریجانی و علیرضا عرافی در شورای نگهبان بیشتر میشه. به هر حال در گمان زنی های مختلف نام این دو نفر به عنوان جانشینان احتمالی احمد جنتی مطرح شده، هرچند که الان شدت درگیری ها و رقابت ها در جمهوری اسلامی به گونه هست که جایگاه افراد به سرعت تغییر میکنه و به نوعی فردی ممکنه که گزینه رهبری هم باشه در گمان زنی ها، اما بعد از اینکه از سمتش کنار میره به سرعت به او حملات شدیدی بشه، از جمله در مورد خود صادق لاریجانی. اما به هر حال با توجه به اینکه صادق لاریجانی و محمد یزدی با یکدیگر درگیر شده بودند و آقای خامنه‌ای در این میان از صادق لاریجانی هم حمایت کرده بود، کنار رفتن آقای یزدی باعث میشه که در درجه اول به نوعی قدرت صادق لاریجانی در شورای نگهبان بیشتر بشه و بعد از اون هم خود آقای علیرضا عرافی. احمد خاتمی هم به هر حال این یک جایگاه جدیدی هست و یک سکوی پرش بزرگ میتونه براش باشه. اون به هر حال عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران بوده، اما جایگاه شورای نگهبان جایگاه اجرایی تر و جایگاه موثرتری هست برای آقای خاتمی.
علی خامنه‌ای در توصیف وظایف شورای نگهبان به این مهم اشاره میکنه که تعیین اینکه قوانین در کشور اسلامی هستن یا نه بر عهده شورای نگهبانه. احمد خاتمی هم یکی از مقاماتی است که شما هم اشاره کردید در نماز جمعه اصولا در بیشتر زمینه‌ها نظر میداده و همواره نظراتش جنجال برانگیزه. تعیین این شخص بر این مسند به چه معناست؟
به هر حال در شورای نگهبان بیشتر ویژگی‌های سیاسی مطرح است، حتی در مورد همه موضوعات دینی هم به نوعی اون وجه سیاسی غلبه داره. آقای خاتمی هم به هر حال با وجود اینکه در حملاتش به منتقدان جمهوری اسلامی خیلی صریح و افراطی بوده، اما در اون ساختار رقابت‌های داخلی جمهوری اسلامی فردی است که با بسیاری از افراد رابطه داره و با گروهی از اصلاح طلبان هم به نوعی ممکنه روابط خودش رو حفظ کرده باشه و برای همین این نظراتش در واقع میشه گفت که در شورای نگهبان کمتر مطرح هست یا کمتر تأثیرگذار هست تا اون اتفاقاتی که پشت پرده میفته و اون جایگاه سیاسی که داره. به هر حال سال آینده هم موضوع انتخابات ریاست جمهوری مطرح هست و شاید به هر حال یکی از دلایل کنار رفتن آقای یزدی و انتخاب آقای خاتمی و به نوعی یک تجدید قوا در شورای نگهبان هم متناسب با این انتخابات انجام شده. قاعدتاً آقای خاتمی هم میتونه از جایگاه شورای نگهبان برای تقویت جایگاه خودش استفاده بکنه و چه بسا اگر که وضعیت متفاوت باشه به لحاظ سیاسی، او هم بتونه از گزینه‌های ریاست شورای نگهبان در آینده باشه.
چه ویژگی‌هایی آقای مهرابی اگر بخوایم بگیم چه ویژگی‌های شاخصی میتونه احمد خاتمی رو از محمد یزدی متمایز کنه با توجه به پیشینه‌ای که احمد خاتمی داره؟
محمد یزدی در حال سوابق زیادی داشته در حمله به منتقدان جمهوری اسلامی، به همه مراجع تعقید منتقد به نوعی حمله کرده، از آیت الله کاظم شریعت مداری تا یوسف ثانی تا آیت الله شوبیری زنجانی، در همه اینها به هر حال ردپایی از محمد یزدی وجود داشته. او رئیس سابق قوه قضاییه هم بوده و در واقع جایگاه اجرایی بالایی داشته، اما احمد خاتمی بیشتر عمرش رو در حوزه علمیه بوده و در فضای سیاسی یا فضای اجرایی سمت چندانی نداشته و از این جهت ها به نوعی تازه کار محسوب میشه و با دیگر مقامات روحانی جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. به هر حال این جایگاه شورای نگهبان میشه گفت که اولین جایگاه اجرایی کلان او هست، اما به هر حال او 60 سال سن داره و در میان روحانیون فردی جوان محسوب میشه و ممکنه که جایگاه‌های بیشتری را بتونه در آینده داشته باشه.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داده که حجم بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور طی دو سال گذشته تقریباً دو برابر شده. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، اصولاً چرا یک دولت مغروز میشه؟ در مورد مشخص ایران، چرا حجم بدهی‌های دولت با این سرعت افزایش یافته؟
ببینیم، برای دولت‌ها مثل افراد عادی بدهکار شدن میتونه جنبه مثبت داشته باشه یا منفی. زوج جوانی که درآمد ماهانه داره و برای خرید مسکن از بانک وام میگیره طبعا برای سالها بدهکار میشه، ولی در راه یک هدف منطقی و کاملا قابل قبول. دولت هم در شرایط خاص برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی یا برای مقابله با یک رویداد غیر منتظره قرض میگیرن و کار درستی هم میکنن. در عوض دولتی که مدام بیش از درآمد خودش خرج میکنه و همیشه گرفتار کسری بودجه است، با قرض گرفتن بدهیش رو مدام سنگین تر میکنه. این درست همون وضعیتی است که دولت جمهوری اسلامی به اون گرفتار شده. عمده درآمدهای دولت ایران از محل نفت و مالیات، بخش اصلی هزینه های دولت هم پرداخت حقوق کارمندان هست که البته پرداخت مستمری بازنشستگان هم به اون اضافه شده، چون که صندوق‌های بازنشستگی می‌دونیم در حال ورشکستگی هستند. چنین وضعیتی همیشه با کسری بودجه همراه بوده، به خصوص در حال حاضر که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم خشکیده و با توجه به رکود درآمدهای ناشی از مالیات هم به شدت کم شده. به همین دلیل میبینیم که طی دو سال گذشته بدهی‌های دولت به نظام بانکی دو برابر شده و رسیده به 510 تریلیون تومان. تازه دولت غیر از نظام بانکی به نهادهای دیگری هم بدهکار هست، از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا صندوق توسعه ملی.
آقای خاوند، اشاره کردی به درآمد نفت ایران و منبع درآمد ایران. آیا دولت ایران اونقدر درآمد داره که بتونه اصل و فرع بدهی‌هاش رو به موقع بازپس بده؟
دولت جمهوری اسلامی اصولاً بخش بسیار مهمی از بدهی‌هاش رو پس نمیده. در واقع بخش مهمی از بدهی‌های دولت با توجه به تورم بسیار بالا دود میشه و به هوا میره. استقراض دولت از بانک مرکزی هم همونطور که میدونیم بازپس داده نمیشه و کار میکشه به چاپ اسکناس. و بالاخره وقتی دولت از بانکهای تجاری قرض میکنه، اینها برای دریافت طلبشون عمدتا به بانک مرکزی مراجعه میکنند و کار دوباره میکشه به چاپ اسکناس. خلاصه کنیم، کسری بودجه میشه بدهی و بدهی هم منجر میشه به تولید نقدینگی از طرف نظام بانکی و همینطور در پایان زیان نهاییش میرسه به مردم از راه اوجگیری تورم.
اشاره کردید که دولت در نهایت به چاپ اسکناس روی میاره. بدهی دولت ایران عمدتا به واحد پول رایج کشور هست. اصولا حجم بدهی های ایران به ارز خارجی چقدر آقای خاوند؟
حجم بدهی های خارجی ایران ناچیزه، حدود 11 میلیارد دلار. دلیل پایین بودن بدهی ایران به ارز خارجی هم اینه که بانک‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی قرض نمیدن و ایران نمیتونه نیازهای ارزیش رو از راه استقراض از منابع خارجی تامین بکنه.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. رادیو فردا به تازگی روایت‌ها و اسنادی را از میزان درآمد و هزینه سبد غذایی شهروندان در کشورهای مختلف اروپایی و همینطور گرانی فزاینده در ایران منتشر کرده که از سوی برخی با پرسش همراه بود. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع و با حساب شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، ماجرای این روایت‌ها چیه؟
رویا، خب بعد از اون که رسانه‌ها از جمله رادیو فردا مستنداتی رو منتشر کردن از مقایسه سطح درآمد و در واقع رفاه مردم یا سبد غذایی مردم در ایران و کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اروپایی، خیلی از کاربرهایی که به نوعی مدافع وضع موجود در ایران و مدافع جمهوری اسلامی اسلامی بودن، حالا چه در داخل ایران چه در خارج ایران، ادعا کردن که این مقایسه باعث میشه که مردم میل به مهاجرت پیدا بکنن، مردم رو تشویق میشن از هر راهی از ایران فرار بکنن، یا اساسا تشکیک کردن در این اعداد و ارقام که البته مستنداتش در رادیو فردا منتشر شد که در واقع مقایسه سطح درآمد یک کارگر در ایران یا یک کشور اروپایی با هزینه‌ای که در سبد خانوار میکنه چقدر هست. یکی از کسانی که پرسش در واقع شبهه مطرح کرده بود درباره این مستندات احسان سلطانی هست که گفته این نوع خبر پراکنی ها از طرف رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور از جمله رادیو فردا باعث میشه که مردم در واقع میل به فرار از ایران پیدا بکنن و اساساً این مقایسه غلط هست. اما در مقابل بسیاری از کاربران از جمله ناصر اشاره کردن به اینکه ارزانی و گرانی اولا با سطح درآمد با سطح رفاه یک چیزی هستش که ربطی به اینکه کسی بخواد مهاجرت بکنه یا نکنه ربط مستقیمی نداره یا برداشتی که از اون میشه فکت علمی هست و میشه اون رو ثابت کرد با مستندات. بعد نوشته که این کاربر ناصر در توییترش نوشته ارزانی و گرانی مطلق نیست بلکه نسبیه، نسبت به درآمد عموم مردم باید مقایسه بشه. خیلی مشخصه که حقوقی که در ایران دریافت میشه و درآمدی که در ایران دریافت میشه کفاف زندگی رو نمیده، مایحتاج اولیه هم حتی به سختی تأمین میشه. کاربر دیگری با نام کاربری وطنم ایران نوشته میزان درآمد مردم رو به نسبت کالاهایی که میخرن و سطح رفاهی که دارن در دو کشور باید مقایسه کرد. پایین ترین سطح دستمزد در حال حاضر به تعبیر این کاربر در ایران هست که البته خب اقتصاددان ها یا کارشناس های اقتصادی هم دربارش پیش از این صحبت کرده بودن. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به وضعیت دولت ها در ایران و گفته که اینکه مدام برخی از طرفداران جمهوری اسلامی سعی دارن مقایسه درآمد و رفاه رو در کشور ایران و کشورهای دیگه زیر سوال ببرن یا تحریم های آمریکا رو در واقع دلیل این گرانی یا وضعیت ناگوار اقتصادی در ایران بدونن، باید بهشون گفت که این حرف درست نیست، چون در دولت های قبلی، در دولت هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد هم مگر ایران نفت نمیفروخت؟ اون موقع که تحریم ها به این سنگینی نبود و از فشار حداکثری هم خبری نبود. اما ما میدیدیم که وضع مردم روز به روز در این 40 سال بدتر میشه، وضع اقتصادی مردم، و این ربط داره به سیاست‌های کلان نظام که یک دیوار دور ایران کشیده.
مرسی. بنیامین صدر بود که نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و نگاه کاربران.
ممنون هستم.
And I think we are going to win the house, okay? You'll see.
We need a president who's going to bring us together, not pull us apart.
Now we can see clearly that Biden is a corrupt politician who shouldn't even be allowed to run for the presidency.
Everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
سرانجام ماها انتظار و کارزار تبلیغاتی و برنامه‌های رسانه‌ای به پایان رسید. ماراتون انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که از مدتی پیش با عکس آرای پستی و زود هنگام کلید زده شده بود به ایستگاه آخر رسید. کمتر از 24 ساعت دیگر و با بسته شدن آخرین حوزه‌های رأی‌گیری روند شمارش آرا آغاز خواهد شد، روندی که در این دوره با توجه به تعداد بی سابقه آرای پستی بیشتر از همیشه طول خواهد کشید. برای شناختن رئیس جمهوری آمریکا در 4 سال آینده باید چقدر صبر کنیم؟ در این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش رفته‌ایم.
انتظارات از انتخاباتی که نه تنها بر آمریکا که بر وضعیت بسیاری از دیگر نقاط جهان هم تاثیرگذار است به شدت بالاست. انتظاری که این بار بلافاصله پس از انتخابات پایان نمییابد.
این احتمال وجود دارد که در ساعات پس از بسته شدن حوزه ها تکلیف رئیس جمهوری روشن نشده باشد.
همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد که شمار بی سابقه ای از آمریکایی ها به رأی‌دهی پستی رو بیاورند، ضمن اینکه گروه بزرگی هم رأی خود را پیش از موعد به صندوق انداختند. موضوعی که در خیلی از ایالت‌ها مجاز است، در حالی که انتظار می‌رود مجموع شرکت کنندگان در انتخابات امسال به بیش از 150 میلیون نفر برسد، چیزی نزدیک به 100 میلیون نفر با یکی از دو روش فوق رأی خود را اعلام کردند. در این دفتر انتخاباتی در کالیفرنیا، کارکنان مشغول مرتب کردن و بررسی سلامت تعداد بی‌سابقه آرای دریافتی هستند.
همه کارها را انجام میدیم به جز شمارش آرا. تا قبل از بسته شدن حوزه در شب انتخابات نمیتونیم آرا رو بشمریم. اطلاعات رو در دیتابیس های مختلف نگه میداریم و شب انتخابات همه رو یکاسه میکنیم که نتیجه مشخص بشه.
در واقع 50 ایالت و واشنگتن دی سی درباره شیوه و زمان شمارش آرا مجموعه متنوعی از مقررات گوناگون دارند. در بعضی شمارش آرای حضوری نسبت به آرای پستی اولویت دارد. بعضی ایالت ها آرای پستی که بعد از 3 نوامبر رسیده باشند را هم مشروط به اینکه قبل از این تاریخ پست شده باشند قبول می کنند. بعضی هم نه. در پاسخ به یک نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز، مقامات انتخاباتی تعدادی از ایالت‌ها گفتند امیدوارند تا فردای انتخابات بیشتر آرا را شمارش کرده و نتایج را اعلام کنند. گروهی دیگر اما گفتند این روند ممکن است چندین روز طول بکشد.
ایالات متحده فاقد یک کمیسیون انتخاباتی مرکزی برای اجرای انتخابات در کل کشوره. حتی در خود ایالت ها هم هر ناحیه مقررات خودشو داره. به همین دلیلی که تعداد آرای پستی در بعضی از ایالت ها خیلی زیاده، در بعضی هم خیلی کم. بعضی از ایالت ها خیلی سریع آرای پستی رو میشمارن، بعضی هم کنتر.
در میان رای دهندگان به شیوه پستی تعداد دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواهان است. بنابراین انتظار می رود با آغاز شمارش آرای پستی درصد آرای دموکرات ها افزایش یابد. موضوع آنقدر جدی است که ناظران حتی یک حالت خاص را هم جزو احتمالات گنجاندند. این که در شب انتخابات دونالد ترامپ برنده به نظر بیاید، اما در ساعات و روزهای بعد و به دنبال شمارش آرای پستی جو بایدن پیروز شود.
انتظار داریم اولین نتایجی که از جاهایی مثل پنسیلوانیا دریافت می‌کنیم، حاکی از پیشتازی جمهوری‌خواها در آرای حضوری باشه. احتمالاً تا مدتی ترامپ برنده اون ایالت‌ها به نظر خواهد اومد. حتی ممکنه تا پایان شب انتخابات ترامپ برنده به نظر بیاد. اما هنوز میلیون‌ها رأی پستی باقی می‌مونه که باید شمرده بشن و می‌دونیم که بخش عمده اون آرا برای دموکرات‌ها خواهد بود.
در سیستم انتخاباتی پیچیده آمریکا، هر ایالت تعدادی نماینده انتخاباتی دارد. نمایندگانی در کالج انتخاباتی که باید به نفع نامزدی که بیشترین آرای ایالت را کسب کرده رأی بدهند. در اکثر ایالت‌ها، آرای همه نمایندگان به نامزدی تعلق می‌گیرد که در آن ایالت اکثریت آرا را به دست آورده باشد. در طول انتخابات و ساعات و چه بسا روزهای پس از آن، رسانه‌ها نتایج ایالت‌هایی را که تکلیفشان تا حدی روشن شده باشد اعلام می‌کنند. اما این نتایج تا زمانی که مقام‌های ایالتی تاییدشان نکرده باشند قطعی محسوب نمی‌شوند. آخرین مهلت برای تایید نتایج 8 دسامبر است، همان تاریخی که از سوی کنگره برای فیصله دادن همه اعتراضات احتمالی هم مشخص شده. احتمال اعتراض، اختلاف و بازشماری آرا به خصوص در ایالت‌های کلیدی موضوع دور از ذهن نیست. دونالد ترامپ بارها و بارها گفته که تقلب گسترده در آرای پستی را بعید نمی‌داند. منتقدانش اما می‌گویند چنین ادعاهایی بی اساس و با هدف کاستن از اعتماد عمومی به نتایج آرا مطرح می‌شود.
اگه ببینم 10,000 رأی دستکاری شدن باهاش کنار نمیام و دارم بهتون میگم. اگه اینجوری بشه یعنی در رأی‌گیری تقلب شده. دارین 80 میلیون برگ رأی می‌فرستین واسه مردم. سیستم آمادگی این کارو نداره. واسه همچین چیزی آماده نیست. این یک. دوم این که تقلب میکنن. تقلب.
مخالفین ترامپ این احتمال را هم مطرح کردند که در صورتی که شمارش آرای پستی وزن را به سود بایدن تغییر دهد، ترامپ حاضر به پذیرفتن شکست نباشد. در این صورت ممکن است تعیین تکلیف آرای مورد مناقشه بر عهده دیوان عالی قرار بگیرد، نهادی که محافظه‌کاران اکثریت کرسی‌هایش را در اختیار دارند، شبیه آنچه که در سال 2000 و زمان انتخاب جورج بوش پسر اتفاق افتاد. حتی گاهی این امکان هم مطرح می‌شود که مقامات یک ایالت نتوانند بر سر تخصیص آرای نمایندگان ایالتی به یک نامزد توافق کنند، آرایی که قرار است روز 14 دسامبر در کالج انتخاباتی اعلام شود. در این شرایط اختلافات ممکن است تا ماه ژانویه طول بکشد، یعنی تا نزدیکی روز تحلیف رئیس جمهوری. اما گروهی از کارشناسان علوم سیاسی چنین شرایطی را بعید می‌دانند. به گفته آنها گرچه ممکن است در برخی ایالت‌ها اختلافاتی بر سر نتایج نهایی به وجود بیاید، اما احتمالاً در فاصله اندکی پس از پایان رأی‌گیری تکلیف پیروز انتخابات مشخص خواهد شد.
در حال حاضر بیشترین احتمال اینه که تکلیف پیروزی یکی از دو نامزد در ایالت‌های کلیدی مثل فلوریدا به سرعت روشن بشه و بتونیم بر اساس اون نتایج زود هنگام نتیجه کلی انتخابات رو اعلام کنیم.
در هر صورت رای دهندگان امیدوارند که نامزد محبوبشان به یک پیروزی چشمگیر دست پیدا کند، حتی اگر شمارش آرا طول بکشد. اما در سالی مثل امسال دیگر باید انتظار هر چیز غیرمنتظره‌ای را هم داشت.
در کنار جلیل روشندل هستیم، کارشناس روابط بین الملل مقیم سیاتل در آمریکا. آقای روشندل، آمریکا آماده تجربه کردن یک انتخابات منحصر به فرد؟ میزان مشارکت رای دهندگان بسیار بالاست، نتیجه نهایی که مشخص خواهد شد؟
با سلام. نتیجه نهایی این انتخابات که برای خیلی ها چه در آمریکا و چه در دنیا اهمیت داره، با توجه به اختلاف رسمی ساعت غرب آمریکا و شرق آمریکا که 3 ساعت هست، احتمال میره در بهترین حالت ساعتی بعد از پایان اخذ رأی، اما تحت شرایطی ممکن استش که به ساعتها بعد و حتی روزها بعد بکشه. اینها واقعا بستگی به این دارد که آیا در شمارش آرا اختلافی پیش بیاد. اگر اختلاف کوچک باشه و با بازشماری آرا قابل حل و فصل باشه، ممکن است که نصف روز طول بکشه یا 1 روز طول بکشه. با توجه این که بعضی از آرا ممکنه در داخل سیستم پستی با تأخیر برسه و بعضی ایالت ها حتی تا 20 روز تأخیر رو مجاز میدونن، حالا جر و بحثایی در این مورد شده، این زمان کوتاه‌تر شده، ولی در مجموع انتظار میره که ظرف 24 ساعت اول دست کم اون گرایش اصلی و برنده اصلی مشخص باشه، مگر اینکه اختلافات خیلی غیر قابل حل باشه، اون وقت وارد مراحل دیگری میشه. همونطور که میدونید شمارش آرا هم به تنهایی کافی نیست و برنده بایستی توسط کالج انتخاباتی که مرکب از 530 نفر هست مورد تایید قرار بگیره. تا به حال سیاست کالج انتخاباتی این بود که رأی رو کلن به شخصی که برنده شمارش عددی بود میدادن. به همین دلیل استش که نتیجه انتخابات در 2 تا یا 3 تا از ایالات مثل میشیگان و فلوریدا، ویسکانسین و غیره میتونه تعیین کننده باشه، چون تعداد کالج انتخاباتی اونجا تغییر میکنه و میتونه به نفع جمهوری خواه یا به نفع به اصطلاح کاندیدای دموکرات آقای جو بایدن تغییر بکنه. در نتیجه کار به اختلاف عمیق ممکنه بکشه، در اون صورت وارد مرحله دیگری میشه.
خب آقای روشندل، به 2 موضوع اشاره کردید، یکی اختلاف که اگر اعتراض باشه و یک دیگری این که گفتین اگر اختلاف بالا باشه انتخابات وارد مرحله جدیدی میشه. اون مرحله چی اگر وارد این اختلاف آرا بشه در ایالت‌های مختلف؟
همونطور که عرض کردم، اگر اختلاف در ایالت و با شمارش حل نشه و کار با کالج انتخاباتی حل نشه، یعنی کاندیداها به نتیجه آرا به طور کلی اعتراض داشته باشند، مثل زمانی که بین الگور و جورج بوش در سال 2000 پیش اومد، اون موقع برای تصمیم گیری نهایی میره به دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور که حالا با افزوده شدن یک قاضی جدید در شرایط خیلی استثنایی و سریع عضو جدید جمهوری خواهی پیدا کرده که 6-3 شده ترکیب دیوان عالی، اون باید تصمیم بگیره و این تصمیم در مورد جورج بوش و الگور تا 12 دسامبر طول کشید، ولی در نهایت قضیه این استش که قوانین انتخاباتی هم اجازه نمیده که از یک زمانی بیشتر کرسی ریاست جمهوری بدون به اصطلاح کاندید، بدون رئیس جمهور باقی بمونه. احتمال اگر بیاد که این احتمال اگر تحقق پیدا بکنه که کار به دیوان عالی بکشه، نتیجه رأی دیوان عالی تعیین کننده خواهد بود که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد.
یعنی آقای روشندل، اگر این اختلاف نظرها ادامه دار باشه، یا حالا شما اشاره کردید به دسامبر، اگر تا ژانویه انتخاب این انتخابات طول بکشه، این اعتراضات طول بکشه، مسئولیت اداره کشور با آقای ترامپ نخواهد بود، یعنی کس دیگری سکان ریاست جمهوری ایالات متحده رو به دست میگیره، درسته؟
اگر تا قبل از 20 ژانویه کل قضایا چه از طریق کالج انتخاباتی چه از طریق دیوان عالی حل نشه، اون موقع شرایط ویژه‌ای پیش میاد، ولی طبق قانون اساسی میبایستی تا 20 ژانویه قدرت دست به دست بشه و سابقه نداره. بعد از 1933 که این قضیه اصلاح شد چیزی از این فراتر صورت بگیره، مگر اینکه وضعیت فوق‌العاده‌ای پیش بیاد و خدا نکرده شورشی نارامی ایجاد بشه، که اون رو هم حتی در این انتخابات بعضا پیش بینی میکنن، ولی امیدواریم که کار نکشه، دوباره رأی دیوان عالی کار حل و فصل بشه.
جلیل روشندل همراه ما بود، کارشناس روابط بین الملل مقیم سیاتل در آمریکا.
خواهش.
فدراسیون جهانی والیبال سعید معروف کاپیتان تیم ملی ایران را به عنوان بهترین بازیکن هفته در جهان معرفی کرد. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، از این انتخاب بگو و اینکه چرا مدت هاست کمتر خبری درباره سعید معروف منتشر میشه.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. سعید معروف به عنوان فوق ستاره والیبال جهان بسیار مورد توجه هواداران والیبال نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیاست و فدراسیون جهانی هم هر هفته چهره ای رو معرفی میکنه. برای این هفته سعید معروف رو انتخاب کرده. خب وقفه کرونایی باعث شد که او در حال حاضر عضو هیچ تیمی نیست. آخرین تیمش در پکن بود و اونجا بازی میکرد در لیگ حرفه‌ای چین. جالبه که به درستی اشاره کردی، سعید معروفی که مدام در تیتر رسانه ها بود مدتی ازش کمتر خبری منتشر میشه. دلیلش هم به احتمال زیاد در واقع اون چه که به نظر میرسه، بعد از فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری قاطعانه ترین واکنش رو بین کل ورزشکارای کشور سعید معروف نشون داد و پستی که در اینستاگرام گذاشت خیلی هم کوتاه بود ولی دو خط بسیار قاطعانه که برای یادآوری بعد نیست اشاره کنیم. او اینطور نوشت که امید داشتم این آخرین پرده از نمایش فریب و تزویر و بیخردی این بیکفایتان است که همچنان میدانم نیست، و در سطر دومم نوشته بود که در این تارترین شبهای تاریخ وطن تمام مردم سرخورده، سرخوب شده، زجدیده و فرچشیده و دلشکسته کشورم را با هر قومیت و زبان به مراقبت از هم دیگر دعوت میکنم. بعد از اون بود که رسانه ها خیلی محتاطانه با پوشش اخبار مربوط به کاپیتان پر افتخار تیم ملی والیبال ایران برخورد کردن.
مثل یک خبری که خیلی جالب بود، فدراسیون دو و میدانی اعلام کرده مربی آمریکایی احسان حدادی بدون عقد قرارداد از این فدراسیون حقوق می‌گرفته، موضوعی که واکنش وزارت ورزش رو در پیداش، از خود حدادی هم خیلی انتقاد شده در رسانه‌ها. دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
ماجرای احسان حدادی مدت هاست با انتقادات رسانه‌های ورزشی مواجه میشه، از اینکه او سالها حقوق ارزی دریافت میکنه، با هزینه فدراسیون در خارج از کشور در اردوها به سر میبره، حتی ماساژور خارجی داره و روند درمانیش رو هم نه در ایران بلکه در خارج از کشور پیگیری میکنه. خیلی انتقاد شده چون اون آخرین مدال جهانی المپیکش در سالهای 2011 و 12 بوده، بعد از اون دیگه مدال جهانی المپیک نگرفته، و از طرفی هواداران ورزش هم به خاطر حضور آقای حدادی در برخی تجمعات و راهپیمایی‌های حکومتی خیلی منتقدانه به او برخورد می‌کنن و ناراضی هستن. رسانه‌ها هم به خاطر اینکه چرا تبعیض هست بین حدادی و بقیه قهرمانان. حالا این مسئله مربی بدون قرارداد که به طور کلی برخلاف عرف قوانین ورزشی فدراسیون جهانی همین رو نمی‌پذیره، فدراسیون جدید این رو منتشر کرده و اعلام کرده که به این صورت بوده و او بدون قرارداد از خود حدادی پولی که فدراسیون به او میداده، یعنی کاملا غیر حرفه‌ای و نامشخص، و وزارت ورزش هم اینطور واکنش نشون داده که باید مقابل پولشویی‌ها ایستاد و این مسائل باید بررسی بشه.
و علی نژاد معاون وزیر ورزش درباره حکم دادگاه حکمیت ورزش برای فدراسیون جودوی ایران گفت توافقی صورت نگرفته و منتظر اعلام رأی هستیم. مهدی، مهلت یک ماهه دادگاه حکمیت خیلی وقته به پایان رسیده، چرا صدور حکم تعویق افتاده؟
دقیقاً قرار بود بعد از یک ماه اگر توافقی صورت نگرفت حکم صادر بشه و جالبه که همونجا هم رئیس فدراسیون جهانی اعلام میکنه ما همین الان حاضریم در حضور قاضی توافق کنیم اگر ایران بپذیره با هزینه ما در هر جای جهان که ایران خودش انتخاب کنه با تیم اسرائیل مسابقه دوستانه‌ای رو برگزار کنن. این تنها شرط ما برای توافقه که خب توافق هم صورت نگرفت. الان 50 روز شده، من پیش از ضبط برنامه با وحید سلک که خودش در دادگاه حضور داشت صحبت کردم، گفت ما هم همچنان منتظریم و پیگیریم که رأی دادگاه حکمیت صادر بشه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
مثل همیشه نوبت میرسه به مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران همچنان رو به افزایش هست و روز دوشنبه بار دیگر آمار جانباختگان رکورد شکست و 440 نفر بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت تنها طی 24 ساعت بر اثر کرونا در ایران جان خودشون را از دست دادن، ستاد ملی مدیریت کرونا به نوشته روزنامه سپید اعلام کرد که از روز دوشنبه، یعنی از ظهر روز گذشته، محدودیت هایی در رفت و آمد بین استان ها اعمال شده. 25 استان قرار شده که محدودیت بین استانی اعمال بشه در رفت و آمد ها. این محدودیت ها در مورد شهر استان تهران و استان البرز به شکلی یک پارچه اعمال میشه، یعنی رفت و آمد بین این دو استان آزاد هست، اما محدودیت های رفت و آمد بین استانی در خارج از این دو استان اعمال خواهد شد. نکته دیگری که روزنامه سپید به اون اشاره کرده این هست که بسیاری از شهرها از جمله شهر تهران طرح‌های آماده شده از سوی مقام‌های محلی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، ستادهای استانی و پیشنهاد شده که قرنطینه اعمال بشه یا تعطیلی، دست کم تعطیلی کامل اجرا بشه. اما به نوشته روزنامه سپید تاکنون ستاد ملی مدیریت کرونا این تعطیلی ها رو نپذیرفته. روز دوشنبه یک نامه ای هم نوشته بودن 200 استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز خطاب به استاندار فارس و خواسته بودن که به سرعت و به شکل فوری قرنطینه کامل دست کم برای 2 هفته در استان فارس اعمال بشه، اما با این درخواست بیش از 200 استاد دانشگاه موافقت نشده تاکنون، به دلیل اینکه ستاد ملی مدیریت کرونا تاکنون با قرنطینه هیچ شهر و هیچ استانی در ایران موافقت نکرده، که به نوشته این روزنامه ملاحظات سیاسی هم شامل این موضوع است. اما روزنامه آلمان هم همین موضوع رو مورد توجه قرار داده. دولت زیر بار تعطیلی تهران برود، نوشته روزنامه هم شورای شهر تهران هم مجمع نمایندگان استان تهران خواستار این هستند که دست کم 2 هفته تهران تعطیل بشه، اما مقام های ستاد ملی مدیریت کرونا این عقیده رو ندارن. وزیر کشور که مسئول بخش امنیتی و اجتماعی این ستاد هست گفته که مردم خود مراقبتی کنن، گفته خواسته ما اینه که مردم خودشون از خودشون مراقبت بکنن. وزیر بهداشت کسی باید پافشاری بکنه بر روی حفظ جان شهروندان و مردم ایران، گفته ویروس و کرونا وحشی تر شده، تقصیر رو انداخته روی خود ویروس و گفته که این ویروس روز به روز بدتر میشه به خاطر اینه که ما شماره بیشتری جان باخته داریم. خانم مینو مهرز عضو علمی ستاد ملی مدیریت کرونا یادداشتی نوشته در روزنامه آرمان ملی و در این یادداشت تاکید کرده که شرایط بسیار وحشتناکه. ایشون گفته که بسیاری از بیماران به دلیلی که جانیست براشون در بیمارستان ها و ظرفیت بخش های مراقبت ویژه پر شده و بیمارستان ها پر شده پشت در بیمارستان جان خودشون رو از دست میدن. روزنامه جامعه جمع هم گزارش داره به عنوان کرونا مشغول کار هست و در این گزارش نوشته که هوا داره سردتر میشه، هرچه به میانه پاییز و هرچه به سمت انتهای پاییز رو پس زمستان بریم شمار جانباختگان مبتلایان در حالت عادی افزایش پیدا میکنه. نوشته که وضعیت امن و نقل عمومی یکی از جاهایی است که این کرونا درش دچار چرخش میشه. 27 راننده تاکسی هم به نوشته روزنامه جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. کارمندان بانک و ادارات و سازمانهایی که بیشتر در معرض مواجهه با جمعیت و تجمع هستند بیشتر مبتلا میشن و این هم هشداری است که این روزنامه به مقامهای مسئول در این باره داده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.